حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز جزء دوم از قرآن، سوره بقره، آیه 342. هر آیه ای بین 3 دقیقه تا 7 دقیقه تفسیر فشرده. آیه رو با هم بشنویم.
و یقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بیخردان از مردم خواهند گفت چرا قبله مسلمان ها عوض شد؟ چی باعث شد که اینها از قبلشون دست برداشتن؟ خب قبله که سالها رو بهش بودن، چون اول مسلمان ها رو به بیت المقدس نماز بخوندن. پیغمبر ما 40 سالگی به پیغمبری رسید، تا حدود 55 سالگی، حدود 15 سال، 13 سال مکه و حدود یکی دو سال هم در مدینه تقریبا قبله رو بیت المقدس بود. بعد قبله عوض شد، حرفها سوالا مطرح شد چرا قبله عوض شد. قرآن میگه در آینده خواهند پرسید چرا قبله عوض شد. سیقول السفهاء، بیخردا میگن ما واللهم، چی اینها را تغییر داد از قبلهی که کانو علیه ها بر اونها بودن. قل فلله المشرق والمغرب، بگو مشرق و مغرب مال خداست، خدا هر کسی بخواد به راه مستقیم هدایت میکنه. ماجرای قبله اینه که پیغمبر ما 40 سالگی به پیغمبری رسید، مسجد الحرام، وسط مسجد الحرام کعبه، کنار کعبه و در کعبه و رو کعبه و دور بر کعبه هم بت هاست، بت پرستا رو به بت احترام میکردن. پیغمبر ما اگر میخواست ازی بر روی کعبه نماز بخونه قاطی میشد با بت پرستا، میگفتن پیغمبر اسلام هم به بت احترام میکنه. برای که قاطی نشه رو به کعبه نمیکرد که با بت پرستا مخلوط نشه، پشت به کعبه هم نمیکرد، یعنی بت پرستا ازی بر بودن پیغمبر ازی بر بود، که هم به کعبه پشت نکنه هم به بت پرستا بگه خط من از خط شما جداست. از کی تو شد؟ از 40 سالگی تا 53 سالگی که مکه بود، یعنی 13 سال بعثتی که در مکه بود رو به بیت المقدس. بعد هجرت کرد، از مکه آمد مدینه. وقتی آمد مدینه فاصله 80 فرسخ تقریبا، در مدینه هم یکی دو سال باز رو به بیت المقدس بود. یهودی ها آمدن نیش زدن، ویل لکل همزه لمزه، وای به حال اینایی که نیش میزنن. نیشش چی بود؟ پیغمبر اسلام رو به بیت المقدس نماز بخونه، بیت المقدس مال مانه، پس مسلمان ها دنبال رو مانن. پیغمبر نمیدونست چه کنه، خدا رو چه کنم، رو به کعبه وایستم، دور کعبه بوته، رو به بیت المقدس وایستم، اونا میگن دنبال رو ما هستید. هی آهی میکشید و به اطراف آسمان نگاه میکرد، و ولی چون احترام و ادب داشت نسبت به خداوند متعال چیزی نمیگفت، ولی دلش دنبال خط میگشت چه کنم، دنبال این که حال خدا یه راهی رو برام باز کنه. کنار مدینه یه روز داشت نماز 4 رکعتی میخوند. رکعت اول و دوم ازی بر رو به بیت المقدس بود، رکعت سوم جبرئیل آمد دست پیغمبر گرفت کجش کرد، همه صفان به هم ریخت. یعنی در نماز 4 رکعتی، رکعت 1 و 2 رو به بیت المقدس، 3 و 4 رو به کعبه. هنوز هم مسجد در مدینه هست به نام مسجد القبلتین، یعنی مسجدی که پیغمبر در یه 4 رکعتی رو به دو سمت نماز خوند. وقتی اومدن در قبله تغییر پیدا کرده، شروع کردن نیش زدن. سیقول، در آینده خواهند گفت آماده باش. سفها، افراد بیخرد میگن، میگن چه؟ میگن ما واللهم عن قبلتهم التی کانوا علیها، از قبله که کانوا علیها، یعنی قبله که 15 ساله رو بهش بودن مثل بیت المقدس، ما واللهم، چرا از قبله 15 ساله، والله یعنی پشت کردن، چرا دست از قبله 15 ساله کشیدن؟ بشو بگو قل لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب مال خداست. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا هر کسی بخواد به راه مستقیم هدایت میکنه. و همین تغییر قبله نشانه پشیمونی خدا نیست، مثل تغییر فصلهای سال پاییز زمستان تابستان میشه و این نشانه جهل و ضعف نیست، حکمت خداست. میگه پزشک طبق مزاج مریض نسخهش تبدیل نمیکنه، میگه روز اول این مقدار مصرف دوا کن، روز دوم دواتو کمتر کن یا بیشتر کن. خب به هر حال این آیه که به ما خوندیم، آیه 342 سوره بقره، به ما میگه که افرادی که هر روز دنبال بهانه‌ای هستن و میخوان از حق تفره برن و زیر بار حق نرن، اینها سفیهن. سیقول و سفها، مشرق و مغرب مال خداست، هر سم واسیم رو به خداست. ما که رو به قبله وامیستیم، هر سم واسیم فلله المشرق و المغرب. خب دست خدا در تغییر احکام بازه. اعتراض به خدای حکیم نشانه سفاهته. اینم که میگه سیقول، سی یعنی آینده خواهند گفت، یعنی مسلمان از نظر علمی فرهنگی باید در مقابل تهاجمات فرهنگی و همچنین هر تهاجمی دیگه مسلمان باید آماده باش باشن. در آینده خواهند گفت، نیزد به شما حمله کنن و نیش بزنن تهاجم کنن بعد بشینید چه کنم چه کنیم. سیقول در آینده خواهند گفت، پس شما از حالا آماده جواب باشید. سوال کردنم اشکال نداره. آخه گاهی وقتا میگن ما والله هم قبلتیم، چرا مثلا قبله عوض شد؟ خب سوال کن جوابتو بشنو. اما اینها که قرآن میگه سفیهن، برای که سوالشون با غرضه. آخه ببینید گاهی وقتا یه کسی سوال میکنه برای که بفهمد، یه کسی سوال میکنه تا طرف نتونه جواب بده رسواش کنه، خیتش کنه. قرآن ای آیه که میگه بیخردن اینا که ای سوال میکنن، نمیخواد بگه سوال بده. قرآن خیلی جا میگه سوال خوبه. یسالونک عن الاهل، یسالونک عن الانفال، یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض. سوال میکنن پیغمبرم جواب میده. این که میگه چرا اینا سوال میکنن، به خاطر که مریض بودن، یعنی سوالاتشون نیش داشت، نیش داشت. آخه یه وقت آدم به مریض میگه خوب شدی، این یعنی سالم شدی، خب این مریض نیست، این خوبه. یه وقت تو کوچه با آدم میگن خوب شده یا نه، یعنی مثلا حالت خرابه. این سوال ها نیش داشت. پس باید بدونیم که قداست مکان ها به خاطر اراده خداست. خدا اراده کرده مکان رو بیت المقدس مقدس قرار بده، حالا اراده کرده مردم رو به کعبه نماز کنن، چه اشکال داره؟ علاوه بر این که در تورات هم از نشانه های پیغمبر اسلام این بود که پیغمبری که بعد ظهور میکنه به دو قبله نماز خوند، و علمای یهود هم میدونستن یکی از نشانه های پیغمبر اسلام نماز خوندن به دو قبله هست. حرفمو جمع کنم، این آیه 142 سوره بقره به ما میگوید یک، درس اول، مسلمون ها باید قبل از تهاجم فرهنگی جواب و آماده داشته باشن. یک. دو، به حکمت خدا کسی اعتراض کنه آدم بیخردیه. سه، سوال اشکال نداره، ولی زیر سوال اگر مرضی باشه، بره رسوا کردن، بره بهانه گیری، بره تفره رفتن، این اشکال داره. چهار، یکی از ابزار آزمایش خداوند احکام خداست. خداوند گاهی میگه مثل در ارتش میگه به راست راست، به چپ چپ. این میخواد ببینه سرباز تسلیم هست یا نه. گاهی خداوند برای آزمایش احکام رو صادر میکنه تا ببینیم یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، کی احکام را گوش میده، کی آدمو تفره میده. خب افرادی که دنبال بهانه میگردن و تفره میرن، نمیخوان حقو بپذیرن و در مقابل حکمت خدا اعتراض دارن، اینها رو خدا گفته سفیه. خدایا به ما ایمانی بده که هرچی تو میخوای ما همو تو باشیم، هرچی تو فرمان دادی همون عمل کنیم، بهانه نگیریم، تفره نرویم. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا سریع الرضا،
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 سر سفره قرآن کریم بودیم. استفاده کردیم از تفسیر روان قرآن کریم آیه 142 سوره بقره که حجت الاسلام و المسلمین قرائتی بیان کردند. آرزوی سلامتی داریم برای ایشون و همه علمای اسلام. دو برنامه دیگه تا ساعت 20 تقدیمتون میشه، معارف یاران به مدت حدود 14 دقیقه، و کلام امام رو هم میتونید 19:55 دقیقه بشنوید. استفاده میکنیم از بیانات امام خمینی رحمت الله علیه. 20 خبر جهان اسلام تقدیمتون خواهد شد.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران.
سلام علیکم.
سلام.
هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که سایه مهر و محبتش همه جا گسترده است. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان معارف یار سلام، وقتتون به خیر و سلامتی. امیدوارم حال و احوالتون کوک کوک باشه و این روزای پایانی سال براتون با خوشی و خرمی بگذره و اگه مشغول خونه تکونی هستین، یه گزارشی هم از اون خونه تکونی ها ضبط کنین برای ما بفرستین به عنوان یه گزارشگر. آدرس باشگاه معارف یاران رو هم که انشالله همگی بلدین، پیام رسان بله رو باز کنین و در قسمت جستجو بنویسین @ معارف یاران و به راحتی عضو باشگاه معارف یاران بشین. یا نه، عدد 58 رو بفرستین به سرشماره 1058-82. این برنامه معارف یاران هست که هر شنبه، یک شنبه و دو شنبه تقدیم حضورتون میشه و شما برای ما کارهای زیباتون رو با موضوعات مختلف میفرستین و ما پخش میکنیم. اما چی بفرستین؟ براتون میجم. ما دوست داریم بدونیم شهر و روستای شما چجوریه، آداب و رسوم و فرهنگ جایی که زندگی میکنین چطوریه، به خصوص حالا که حال و هوای شب عید هم هست و شاید یه عده بخوان مسافرت بیان به شهر و روستای شما. پس تو پیام رسانه بله باشگاه معارف یاران مطالب خودتون رو برای ما ارسال کنین.
باشگاه مردمی معارف یاران @ معارف یاران.
خب بریم سراغ اونهایی که برای ما کارهای خوب خودشون رو ارسال کردن. محتواها و اثرهایی که برای ما فرستادن رو بشنویم و در موردشون صحبت بکنیم. اولین کار رو سرکار خانم نفیسه کاظم‌پور برای ما ارسال کردن، بریم بشنویم.
به نام خدا، من نفیسه کاظم‌پور هستم از یزد. به یکی از محله های یزد اومدم، محله پردیسان. بریم با یکی از شهروندان این محل در مورد سوال این هفته گفتگو داشته باشیم. لطفاً با من همراه باشید. سلام خانم.
سلام، حال شما؟
وقتتون بخیر. لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید و بگید که رقیب خوب از نظر شما چیه.
سلام، من خانم رهابی هستم. بابت رقیب بودم میخوام بگم که خب رقیبی نیست که من بیام به زر مردم باشم و به نفع خود عمل کنم، خب واقعا کار درستی نیست. اول چیزی که من با تو رقیب بودم در نظر بگیرم نفع مردمه و اینکه با تاج به شرایط مردم پیش برم. همین.
بله، خیلی ممنون. اگر شما رقیب اینجوری داشته باشید چجوری قانعش میکردید تا به نفع شما کناره گیری کنه؟
خب اگه اینجور رقیبی داشته باشم، خب مسلماً تنها کاری که من تو انجام بدم اینه که برم باشون صحبت بکنم.
بله.
و اینکه شرط انجام رو بهشون بگم.
بله.
تنگ دستی مردم رو بهشون بگم.
بله.
و من در چه شرط دارم زندگی میکنم و بهشون میفهمونم که اینجور مسیر پیش رفتن باعث میشه به زر خود مردم باشه.
بله.
و اینکه من مثلا فرض الان خود من که کارم فروشه برنجه، سعی میکنم که قیمت برنج رو بیام در سطح پایین بگیرم، چون شرط الان دارم میبینم که مردم با چه سختی دارن تلاش میکنم و درآمدی که الان دارم به دست میارم واقعا کفاف زندگی رو نمیده و الان هم هدفم اینه که با قیمت کم دست مردم برسونم و طرف باید بفهمه خودش که بخواد به نفع خودش عمل بکنه به ذره کل مردم و جامعه حساب میشه.
خیلی ممنون، خیلی هم عالی. دستتون درد نکنه و خدا نگهدار.
خدا تو شما.
امام حسین علیه السلام فرمودند ای مردم، در خوبی ها با یکدیگر رقابت کنید و در بهره گرفتن از فرصت ها شتاب نمایید و کار نیکی را که در انجامش شتاب نکرده اید به حساب نیاورید. ممنون که منو همراهی کردید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران
خیلی متشکرم از سرکار خانم نفیسه کاظم‌پور عزیز. ممنونم از اینکه خودتون رو کامل معرفی کردید. دستتون درد نکنه. حالا هوای گزارش خانم کاظم‌پور برمیگشت به بحث رقابت‌های انتخاباتی که امیدوارم آدمایی که انتخاب میشن واقعا این کاری برای مردم بکنن. خیلی مردم خسته شدن، اذیت شدن. امیدواریم یه اتفاق خوبی بیفته. و اما چون یه کار گزارشی برای شما پخش شد، یک از همکارای خوب رسانه‌ای ما آقای علی رشیدی، گزارشگر ارشد رسانه، میخوان یه توضیحاتی در ارتباط با شکل ارائه گزارش برای شما بدن. حتما توصیه میکنم که بشنوید، کمک میکنه به شما که چگونه گزارش بگیرید. بریم بشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم حضور شما مخاطبین ارجمند. وقتی که شما میخواید گزارشی رو تهیه بکنید، مطمئنن اشخاصی در این گزارش به شما کمک میکنن تا اینکه بتونید گزارش رو به ثمر برسونید. خب میتونه این فرد آقا باشه، خانم باشه، جوان باشه، نوجوان باشه یا کودک. ولی مهم این هست که بر مبنای سوژه یا موضوعی که شما دارید اون فرد رو درست انتخاب بکنید. به عنوان مثال در مراسم شادی و عروسی خانم‌ها خیلی بهتر میتونن آداب و رسوم رو به شما در خصوصش اطلاعات بدن، یا برعکس در مراسم عزاداری آقایون خیلی بهتر میتونن موضوعات رو تر بکنن و به شما اطلاعات بیشتری رو بدن. پس بسیار مهمه که شما چه فردی رو برای چه موضوعی انتخاب میکنید تا اینکه گزارشی که تهیه میکنه یک گزارش مناسب باشه برای ارائه به مخاطب. پس این رو فراموش نکنید که قبل از آغاز گزارش در اون داستانی که برای خودتون از قبل تعیین کردید و بر مبنای اون میخواید پیش برید، این موضوعات هم رو در نظر داشته باشید.
رادیو معارف برگزار میکنه.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
یکی از سوژه های خوبی که میتونید شما انتخاب بکنید برای بحث گزارشی خودتون، برای کار تهیه کنندگی خودتون، برای اجراهای خودتون، الان پرداختن به فضاهایی است که برای ایام عید فراهم میشه و در اون ایام به هر حال آدمهای مختلفی از جاهای مختلف کشورمون تمایل دارن بیان در اون فضاها قرار بگیرن. هم شما معرفی میکنید، هم اونا لذت میبرن از این حضور در اونجا. همه اینا بستگی به این داره که شما چه تیپ گزارشی، چه تیپ اجرایی، چه تیپ کاری رو تهیه بکنید و ارائه بکنید تا اونها راغب باشن و رغبت بکنن بیان به سمت سوی فضایی که شما دارید معرفی میکنید تا از اونجا استفاده بکنن. خب ما میتونیم به شما کمک بکنیم. چطور؟ سری بزنید به پیام رسان بله، اونجا عضو باشگاه معارف یاران بشید. ما یه سری فایل هایی رو برای شما اونجا بارگذاری کردیم، از جمله افکت ها، از جمله زیرصداها، از جمله آموزش های مختلفی که برای شما گذاشتیم و همینطور آواهای موسیقایی که برای شما اونجا قرار دادیم. شما میتونید از اونها استفاده بکنید تا انشالله یه کار جا جالب، زیبا، پسندیده که دیده بشه، شنیده بشه ارائه بکنید. هم جذب مخاطب کردید، هم خودتون رو معرفی کردید. پس فراموش نکنید ما این فرصت رو در پیام رسان بله برای شما فراهم کردیم تا سری به اونجا هم بزنید. و اما بریم سراغ کار بعدی که مربوط میشه به سرکار خانم راضیه علی اکبری. ببینیم چه چیزی برای ما ارسال کردن.
به نام خداوند جان و جهان، خداوند بخشنده و مهربان، مردم شریف ایران سلام. من راضی علی اکبری هستم. خب درباره مهربانی میخوام از زبان یک کودک 5 ساله بپرسیم که از دیده یک کودک خردسال مهربانی یعنی چی و مهربان به کی میگن. پس با من همراه باشید. سلام.
سلام.
اسم شما چیه؟
محمد مهدی.
آفرین به شما. محمد مهدی، مهربونی یعنی چی؟
یعنی با هم دیگه دوست باشی.
آفرین. محمد مهدی، تو تو زندگیت کیا رو میشناسی که مهربون هستن؟
مثل مامان و بابا.
چرا؟ مگه چی کار میکنن که بهشون میگی مهربون؟
چون غذا برامون میکردن، بابامون میره سر کار.
آفرین به شما که اینقدر قدر پدر و مادرت رو میدونی. محمد مهدی، دوستی هم داری که بهش بگی این دوستم از همه مهربون تره؟
امیر علی.
خب امیر علی چی کار میکنه برات که بهش میگی مهربونه؟
چون با هم دیگه بازی میکنی.
آفرین. شما پیش دبستانی هم میری؟
بله.
خب تو پیش دبستانی وقتی با بچه ها بازی میکنین، مثلا خودت برای دوستانت مهربونی انجام میدی؟
بله.
چی کارا میکنی؟
مثلا غذاهامو به هم دیگه تعارف میکنیم، به هم دیگه حرف بد نمیزنیم.
آفرین به شما و دوستای مهربونت و قلب مهربونی که داری. خب کاری دیگه نداری؟
نه.
خدافظ.
خدافظ.
ممنون از شما که شنونده گزارش من بودید. و در پایان میخوام بگم مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد. روز و روزگار به کام. یا علی، خدا نگهدار.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خیلی متشکریم سرکار خانم راضی علی اکبری. چقدر خوب هست وقتی که میخوایم یه کار گزارشی انجام بدیم و مخاطبی رو میخوایم انتخاب بکنیم، روی تأثیرات واژه‌ها و کلماتی که قرار هست از طریق این گزارش انتقال پیدا بکنه یه مقدار تأمل بیشتر بکنیم، تا انشالله یه کار خوب گزارشی درجه 1 رو هم ارائه بکنیم، تا وقتی مخاطب میشنوه ایرادی اشکالی به اون واژه‌ها و کلماتی که داره مطرح میشه نگیره. و یکی از کارهای دیگه‌ای که حتما لحاظ بکنید وقتی که دارید گوشی رو جابجا میکنید، وقتی خودتون دارید با گوشی صحبت میکنید، فاصله ارتباط شما با گوشی برای مخاطبتون هم همون مقدار فاصله باشه، یا اگر میزان صدای مخاطب برای گزارش پایین هست یه مقداری نزدیکتر بکنید تا کیفیت صدا هم بهتر ارائه بشه. ممنونم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. درود بر شما. تا برنامه دیگه که باز خدمت برسیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. از دل جعبه رؤیا و صدا
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق می‌وزد نسیم عشق آمدی و باغ جا آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را راه روشن تو را.
حکومت حضرت امیر سلام الله علیه و وضع حکومت او را ما در نظر بگیریم و کسانی که در حکومت هستند و در دستگاه های دولتی هستند سیره اون بزرگوار را در نظر بگیرند و ببینند که باید چه بکنند. البته قدرت این که اونطور کسی عمل بکند ما نداریم، کسی ندارد، به طوری که نقل کردن در یکی از چیزهایی که به بعض از عمال خودشون نوشتند که سر قلم ها را نازک بگیرید، سطح ها را نزدیک هم بنویسید، از چیزهایی که فایده ندارد احتراز کنید. این یک دستوری است برای همه، یعنی دستوری است برای کسانی که در بیت المال دست دارند. اینطور حضرت امیر سلام الله علیه در وقت حکومتش دستور میداد برای سرهجوی مزایقه میکند که در یک صفحه که میشد 10 سطر نوشت 5 سطر نوشته بشد. یک قلم که میتواند اون مرکبی که در اون وقت بوده است صرف کند سرش ریزه باشد تا کم صرف بشد. از حرفهای غیر اصولی نوشته نشود که صرفه واقع بشد. باز از ایشون نقل شده است که حساب بیت المال را می کشیدن چراغی روشن بود، شمعی روشن بود و کسی آمد با ایشون حرف دیگری می خواست بزند، شمع را خاموش کردن. فرمودند که این مال بیت المال است، تو می خواهی حرف دیگر بزنی، ما چه کنیم با بیت المال مسلمی؟ وظیفه حکومت ها چیست با بیت المال مسلمی؟ این مسئله این نیست که در اون وقت و در حکومت حضرت امیر باشد. این دستور است در طول تاریخ برای کسانی که متکفل حکومت هستند که تا اندازه ممکن در بیت المال تصرف نکنند. یک درهمش در اون طرف حساب دارد، باید حساب بدیم، باید در پیشگاه خدای تبارک و تعالی در کارهایی که میکنیم، تصرفهایی که در بیت المال میکنیم، باید بعد حساب بدیم. چرا؟ زیاد روی شده باشد مجازات دارد، عدالت شده باشد مجازات خیر دارد. بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید. حکومتهای اسلامی باید بیت المال مسلمین را برای جلال و جبروت خودشون صرف نکنند. بیت المال مسلمین صرف اون چیزی بشد که برای مسلمین است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه
خوشتازگی ترابتون در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامتون.